أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با صیغه بیع بود که آیا عربیت در اون شرط هست یا نه. خب عده‌ای قائل بودن که صیغه عقد باید حتما به عربی بوده باشد. مرحوم شیخ که فرمودن نه، اقوا اینه که لازم نیست به عربی باشه. بعد این بحث مطرح شد که آیا صیغه های محرف باطل هستن یا اینکه عقد به وسیله اونها واقع میشه، که گذشت بحثش. بحث بعدی که در این موضوع مطرح میشه این هست که وقتی میگیم صیغه عقد به عربی باشه، علل قول به این که باید عربی باشه. خب بنابر این قول، آیا تمام اجزای صیغه باید عربی باشه یا نه فقط اون لفظ اصلی که داله بر عنوان معامله هست اون باید عربی باشه، بقیه الفاظ عربی هم نباشن اشکال نداره؟ مثلا من وقتی میخوام کتابمو بفروشم میگم بعتک هذا الکتاب بدرهمن. خب یه بعتک داریم که عنوان معامله است، در واقع عقد به وسیله اون بعتو محقق میشه، اصل صیغه است. و یه سری بند و بیل داره که عوض و معوض هستن، در کنارش میان هذا الکتاب بدرهمن. آیا وقتی میگیم که بی باید به عربی باشه یعنی کل اینا به عربی باشه، یا نه همون بیتوش به عربی بود بقیهش کافیه؟ لذا میتونم بگم بیتو که این کتاب را به 10 درهم، بیتو که این کتاب را در مقابل 1 درهم. آیا میشه بقیه اجزاء عقد عوض و معوض و سایر جزئیات و خصوصیات و شرایطی که ذکر میشن اونها به غیر عربی باشن یا نمیشود؟ مرحوم شیخ میفرمان که به نظر ما اقوا اینه که بنابر این قولا، بنابر قول به اعتبار عربیت، اقوا اینه که باید تمام اجزا عربی باشن. چرا؟ میفرمان چون قائل به این قول، کسی که میگه عربیت معتبر است، غیر عربی رو کل معدوم به حساب میاره. پس شما اگر بگی که بعتو که این کتاب را در مقابل 1 درهم، اون این کتاب را در مقابل 1 درهم و که انهو اصلا نگفتید، پس که انهو اصلا عوض و معوض در معاوضه ذکر نشدن. پس اگر اون اجزای ضروری و لازم عقد رو شما به غیر عربی بگید، که انهو نگفتید و عقد باطله. بله، اگر کسی بگه که آقا لازم نیست اصلا اونا ذکر بشن، اون اجزا عوض و معوض اصلا ذکرشون ضروری نیست، اگر کسی بگه که ما فقط همون بعتاشو باید بگیم، بقیهش حالا گفتیم نگفتیم هم نگفتیم، درسته که باید من و مشتری سر قیمت و جنس و شرایط و اینا با هم دیگه توافق کنیم، ولی لازم نیست که همه اینا تو صیغه ذکر بشن. اگر مبنامون این شد، یعنی گفتیم صیغه فقط اون بعتاه، بقیه رو نگفتید، یه توافق بکنید کافیه. اگه مبنامون این شد مشکل نداره به فارسی هم بگیم، طوری نیست. ولی اگه گفتیم که همه اینا باید در صیغه ذکر بشن، صیغه عقد باید مشتمل باشد بر اصل اون عنوان به اضافه ذکر عوض، ذکر معوض، ذکر شرایط اگر شرطی بوده باشد، اگر اینو قائل بشیم که همه باید ذکر بشن، به غیر عربی بگیم کفایت نمی کند. می فرمان که ببینید عبارت رو، سمه هل المعتبر و عربیت و جمیع اجزاء الایجاب و القبول کس سمن و المسمن، ام یکفی عربیت و صیغت دالت علا انشاء الایجاب و القبول حتی لو قال بعتو که این کتاب را به 10 درهم کفا. سپس بعد از اون بحث‌های گذشته، آیا معتبر آنچه که معتبر است، المعتبر یعنی الذی یعتبر، آیا آنچه که معتبر است عربی بودن تمام اجزاء ایجاب و قبول است، مانند سمن و مسمن، یعنی همه چی علاوه بر بعتو باید اون حاضر کتاب و بدر همینش هم عربی باشه، آیا آنچه که معتبر است عربی بودن تمام اجزاء ایجاب و قبول است مثل سمن و مسمن، ام یکفی، یا اینکه کفایت میکند عربی بودن صیغه‌ای که دلالت بر انشاء ایجاب و قبول دارد، اون بعتو و اشتریتو، همین دوتا کلمش مهمه. تا جایی که بنابراین مبنای دوم، تا جایی که اگر بگوید بعتو که این کتاب را به 10 درهم کفایت میکند، اگر بگه این کتاب را به 10 درهم بعتو فروختم، فقط بعتوش به عربی باشه. کدوم یکی از این دوتا مبنا درسته؟ ما بعد او یا ما قبلش ایشون میفهمن الاغوا هو الاول، اغوا اون نظر احتمال اول هست که جمیع اجزا باید عربی باشن، الاغوا هو الاول. چرا؟ لان غیر العربی کلمعدوم، چون غیر عربی مانند عدم هست. آقا تکرار میکنم، مرحوم شیخ اینا رو دارن بنابر مبنای لزوم عربیت میفرمانا، و الا خودشون که صفحه قبل دیدید اول قول به عربیت رو نقل کردن، ادلش هم گفتن و رد کردن، نهایت فرمودن فالاقوا صحته به غیر العربی، اقوا اینه که با غیر عربی هم واقع میشود. الان که میگن ان غیر العربی کلمعدوم، با علل مبنای خصم میگن، در مقابل یعنی بنابر مبنای قول دوم دارن صحبت میکنن. اقوا اول است، یعنی اعتبار عربیت جمعی اجزا هست، لان غیر العربی کلمعدوم، چون بنابر مبنای کسانی که عربی رو عربیت رو لازم میدونن، غیر عربی کلعدم هست. فکأنه لم یذکر فی الکلام، گویا اصلا غیر عربی هایی که گفتید گویا اصلا ذکر نشدن، گویا گفته نشدن. اینم از این. بعد میفرمان نعم، بله، اگه قائل بشیم که آقا سمن و مسمن اصلا واجب نبود تو صیغه گفته بشه، اگر گفتیم لطف کردیم که گفتیم سمن و مسمن رو واجب نبوده. و اگه اینجوریه، اگه لطفه پس غیر عربی هم باشه اشکال ندارد. نعم لولم یعتبر ذکر متعلقات الایجاب کما لا یجب فی القبول وکتفیه بنفهامه ها ولو من غیر لفظه سهل و چستانی. میفهمن اگر که معتبر نباشد ذکر متعلقات ایجاب، همچنان که در قبول واجب نیست، در قبول ایشون میفهمن که همین که بگی قبل تو کافیه، لازم نیست بگی قبل تو مثلا شراء حاضر کتاب به درهمن، اون کتاب و درهم و ایناشو تو قبول لازم نیست بگم، یه قبل تو بگی کافیه. میفهمن اگر که همچنان که در قبول لازم نیست، در ایجاب هم معتبر نباشد ذکر متعلقات و اکتفا شود به فهمیده شدن متعلقات ولو از غیر لفظ. همین که یه کتاب دست شماست، 10 تومن هم دست منه، همین کافیه دیگه، معلومه این عوضه اون یکی معوضه. اگر که قائل بشیم ذکر متعلقات لازم نیست، سهل وچه ثانی صحیح خواهد بود. وچه ثانی کدوم بود؟ وچه ثانی این بود که غیر عربی هم باشه کفایت میکنه، متعلقات رو میتونیم به صورت غیر عربی بگیم. صحیح هست وچه دوم، یعنی به غیر عربی هم میتوانیم متعلقات را ذکر کنیم. اما جناب شیخ اعظم بالاخره اون متعلقات واجب هست گفتنش در ایجاب یا واجب نیست؟ اون چه که در قبول گفتید لازم نیست بگیم، تو ایجاب هم میتونیم بپیچونیم نگیم، تو ایجاب میتونیم به جای اینکه بگیم به تو حاضر کتاب بدر همین بگیم به تو حاضر کتاب بدر همینشو نگیم و به قرائن اکتفا کنیم. ایشون میفرمان والا ما خودمون که الان نمیخوایم نظر بدیم، ولی از مرحوم شهید اول نقل میکنیم براتون که ایشون گفتن باید حتما متعلقات ذکر بشن. میفرمان لکن الشهید رحمه الله فی غایت المراد فی مسئلت تقدیم القبول نس علی وجوب ذکر العوضین فی الایجاب. پس این لکن نمیخواد بگه که این که گفتیم لولم یعتبر ذکر متعلقات الایجاب صرفا فرض بود و الا فقها خیلیشون قائلن باید متعلقات ذکر بشه. این که گفتیم اگه معتبر نباشد، حالا میگن شهید گفتن معتبره ها، لکن شهید اول در غایت المراد در مسئله تقدیم قبول بر ایجاب که آیا میشه قبول اول گفت بعد ایجاب رو، اونجا نسه تصریح کردن بر چی؟ بر وجوب ذکر عوضین در ایجاب. نقطه سر خط، تمام شد. بحث بعدی که اینجا مرحوم شهید مطرح میکنن، مرحوم شیخ عز میخوام، این هست که آیا ما که میخوایم به عربی صحبت کنیم، منی که میخوام به عربی صیغه بیع رو جاری کنم، خب اگر معناش رو ندونم، همینجوری نمیدونم بیع تو یعنی چی، همینجوری بیام بگم بیع تو، خب این که قطعا اعتباری نداره، چون متکلم وقتی حرف میزنه باید به قصد معنا باشه، و الا مثل توتی حرف بزنه قصد نکنه معنا رو که فایده نداره. پس در صورتی صحیحه بیع تو که من معناشم بفهمم، خب این هیچ. اما آیا لازمه من معنا رو تفصیلا بفهمم یا لازم نیست؟ یعنی بعضی ها اومدن گفتن که آقا همین که به یه نفر غیر عرب، به یه آدمی که فارس، ترکه، عربی بلد نیست بهش بگن که آقا به تو برای ایجاب بیعه، تو بگی به تو کافیه، خب همین کفایت میکن. این یه احتمال. یه احتمال دیگه این هست که بگیم نه، اگه همین که شما صرفاً بگی به تو این بس نیست، این کفایت نمیکنه، بلکه باید بفهمی که به تو یعنی چی. نه اینکه به صورت کلی بفهمی یعنی چی، بلکه به صورت دقیق و تفصیلی بدونی یعنی چی. یعنی بدونی که به تو در اصل بوده باء، این باء صرف شده، رسیده به صیغه 13، ضمیر متکلم بهش متصل شده، شده اعلالم شده، شده به تو. پس این بعش ماضیه که در اصل بوده باء، توش هم ضمیر متکلمه، یعنی من. باید همه اینا رو بدونی و بدونی که به تو با ابی او فرق داره، به تو با انا با اون فرق داره. اگر اینا رو بدونی به صحیحه، اگر اینا رو ندونی به صحیح نیست. پس شد دو احتمال. یه احتمال میگه که آقا انشاء بی باید به لفظ عربی باشه و متکلم علم تفصیلی داشته باشه به معنا، یعنی تمام جزئیات رو بدونه و بدون فرق به تو و ابی او رو. احتمال دوم اینه که نه آقا، همین که یه نفر بیاد به تو رو جاری کنه به یه نفر که عربی اصلا بلد نیست، به یه نفر فرض کنید انگلیسی، بیاید بگید که میخوای کتاب تو بفروشی، بگو به تو. میگه به تو یعنی چی؟ بهش بگید این فضولیا به تو نیومده، تو فقط بگو به تو. به تو لفظی است که برای انشاء بی از همین مقدار کفایت میکنه. اینم میشه احتمال دوم. کدوم یکی از این دوتا احتمال درسته؟ مرحوم شیخ میفرمان به نظر ما اون احتمال اولی درسته، یعنی اگر عربیت رو شرط بدونیم باید متکلم علم تفصیلی به معنا داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه عربی بودن که به این نیست که یه با بگید و یه عین و یه ت عینش هم غلیظ تلفظ کنید بگید بعتو بعد این بشه عربی. نه، عربیت به اقتضاء لفظ نیست. عربیت به این هست که شما یه لفظی رو بگید که در زبان عربی وضع شده و اون معنایی که در زبان عربی وضع شده برای اون معنا رو قصد کنید. در این صورته که میگن عربی صحبت میکنید. کی شما عربی صحبت میکنید؟ موقعی که لفظ به تو رو بگید معنای موضوع لهش رو هم در کلام عرب بدانید و اون رو قصد کنید. و الا اگر که همینجوری مثلا یه چوب بردارید بکوبید روی فرض کنید روی سطح آهنی، اون وقت از کوبیدن این چوب یه چیزی شبیه صدای صوت به تو درست بشه. به این نمیگن عربی. عربی به اون لفظ نیست که تولید میشه، به اون صوت نیست که تولید میشه، ولو اون صوت معتمد بر مخرج فهم باشه. نه، عربیت به اینه که اون معنایی که در زبان عرب برای اون وضع شده هم قصد کنید. پس تا مادامی که شما فرق به تو ابی او اوجد طلبی انا با اون اینا رو نفهمید، عربی اصلا صحبت نکردید. بعد مرحوم شیخ یه پله بالاتر میرن. خب میفرمان که حالا که اینجوری شد، پس صرف این که به شما بگن که به تو ماضیه ابی و مزارعه و باید شما به تو رو به کار ببرید برای انشاء به، این کفایت نمیکنه. باید دقیقا بری تو بحرش. صرف این که به شما بگن به تو به معنای فروختم هست کفایت نمیکنه. باید جزئیات رو بدونی، یعنی بدونی همچنان که در فارسی ما میم رو ضمیر متکلم میدانیم، فروختم، فروختی، فروخت، فروختیم، فروختید، فروختند، صرف میکنیم تو فارسی اینجوری دیگه. میم رو ضمیر متکلم میدانید، باید اون کسی که صیغه بی رو جاری میکند بداند که این میم همون مرادف ته در به تو، یعنی وقتی میگه به تو این ته همون ضمیر متکلم هست که تو فارسی میگفتیم میم. صرف این که بهش بگن به تو مرادف فروختمه فایده نداره. باید بهش بگن که به تو بهش فعل، توش ضمیر متکلمه و بعتو با بعته فرق میکنه. اینا رو همه رو باید بفهمد. مرحوم شیخ میفرمان اگه بخوای احتیاط کنی و همه قواعد رو رعایت کنی و خیالت راحت باشه که بی محقق شده، باید همه اینها رو جاری کننده یه صیغه موجب بداند. بعد میفرمان البته حالا تو اصل تعینش نظر هست، نظر و اشکال وجود داره که آیا واقعاً این علم تفصیلی لازم هست یا لازم نیست. ما هرچند که گفتیم ظاهر اینه که معتبر باشه علم تفصیلی، ولی فقها خیلیشون تصریح کردن که لازم نیست. ببینید عبارت رو، میفرمان ثم انه هل یعتبر کون المتکلم عالما تفصیلا به معنی لفظ به ان یکون فارقا بین من و بی تو و ابی او و انا بائعون او یک فی مجرد علمهی به ان هذا اللفظ یستعمل فی لغت العربی لانشاء البیع از ظاهره هو الاول. میفرمان آیا معتبر است که متکلم عالم بوده باشد تفصیلا به معنای لفظ؟ به اینکه علم تفصیلی یعنی چی؟ یعنی نه اینکه بدون بیعت و برا بیعه، نه کامل بدونه، به ان یکون فارقا، به اینکه فرق بگذاره بین معنای بیعت و ابی او و انا بائعون که اولی ماضی دومی مضارع سومی جمله اسمیه. آیا لازمه این علم تفصیلی به این شکل یا اینکه لازم نیست؟ او یکفی مجرد و علمهی، یا اینکه کفایت میکند صرف علم متکلم به اینکه این لفظ استعمال میشود در لغت عرب برای انشاءه. به همین که بهش بگن آقا تو از کلام عرب کلن یه بیتو بلد باش، بسه این بیتو برای انشاءه بیه دیگه، حالا بیتو چیه، ابی او چیه، انا بائعون، اینا لازم نیست. کدوم یکی از این دوتا احتمال درسته؟ مرحوم شیخ میفرمان از ظاهر و هوال اول، ظاهر اینه که اون احتمال اول درست باشه، به این معنا که لازم نباشه که ما، به این معنا که لازم باشه که ما علم تفصیلی به معنا داشته باشیم. چرا؟ لأن عربیت الکلام لیست به اقتضاء نفس الکلام، چون عربی بودن به اقتضاء نفس کلام نیست. این نیست که کلام خود همون لفظ خصوصیت داشته باشه، عربیت به اقتضاء خود لفظ نیست. یعنی این نیست که یه با به عین بچسبه کنار هم بشه عربی، اما همین با اگر بچسبه کنار مثلا فرض کنید که خ بشه فارسی، نه به این لفظ و حروف نیست که، اینا نیستن که عربیت رو شکل میدن. پس عربیت کلام به اقتضاء خود کلام و لفظ نیست، بل به قصد المتکلم، بلکه با قصد متکلمه، بل به قصد المتکلم منه المعنى الذي وضع له عند العرب، بلکه عربیت زمانی شکل میگیره که قصد کنه متکلم از اون لفظ، از اون کلام، معنایی را که وضع شده است اون لفظ برای اون معنا در نزد عرب. هر وقت اون معنا را قصد کرد عربیت محقق میشه. پس لفظ خالی تا علم تفصیلی نداشته باشی کفایت نمی کنه. ولا یقال، پس گفته نمی شود که انه تکلم و عد المطلب على طبق لسان العرب الا اذا ميز بين معنا بعت و ابي و اوجد طلبه و غيرها. پس گفته نمی شود که این آقا تکلم کرده به زبان عربی و ادا کرده است مطلب را بر طبق زبان عرب، مگر زمانی که فرق بگذارد بین معنای بیت و ابی او و انا و اوجد طلبه و غیر اینها. این ادعای مرحوم شیخه. و بلکه بنابراین مبنا لا یکفی معرفت و ان بیت و مرادفون لقولهی فروختم، بلکه بنابراین مبنا کفایت نمی کند این که بداند به تو مرادف فروختم در فارسی هست. چرا این کفایت نمی کنه؟ می فهمون نه، این کفایت نمی کنه چون این مقدار علم اجمالی گفتیم معتبر نیست، باید تفصیلا جزئیات رو بدونه. کفایت نمی کنه حتی یعرف ان المیم فی الفارسی عوض تا علم متکلم، تا اینکه بفهمه اون میم فارسی عوض تا متکلم در بعتوه، فروختم اون میمش معادل اون توی بعتوه، یعنی به این شکل جزئیات رو بدونه، فعل رو از فاعل بتونه تشخیص بده، ضمیر فاعلی رو بتونه بشناسه. یعنی صرف این که مجموعه بعتو رو بدونه یعنی چی کافی نیست، باید جزئیات بعتو رو هم بدونه که فعلش کدومه، فاعلش کدومه. فیمیز بین بعتوکه و بعتو بالضم و بعته بالفتح، پس باید تمیز بده، فرق بذاره بین بعتوکه که ضمیر مخاطبم بهش متصل شده، بعتو که ضمیر مخاطب متصل نشده با ضمیر متکلم هست، و بعته که با ضمیر فاعلی مخاطب هست، باید همه اینا رو با هم فرق بذاره. فلا ینبغی ترک الاحتیاط، پس دیگه احتیاط ترک نشود. بعد مرحوم شیخ علی ذره کوتاه میان، و این کان فی تعینهی نظر بلزان نس بعضان علا عدمهی، هرچند که در تعین آن نظر و اشکال وجود دارد و به خاطر همین بعضی تصریح کردن بر عدم اعتبار آن. فی تعینهی این ضمیرشو به کجا بزنیم؟ بعضی ها زدن به احتیاط، گفتن فلا ینبغی ترک الاحتیاط، بعد گفتن و این کان فی تعین الاحتیاط نظر، هرچند که در وجوب این احتیاط نظر و اشکال وجود دارد. این احتمال دیگه، به نظر میرسه که میتونیم این تعیونگری رو بزنیم به علم تفصیلی. یعنی اول این پاراگراف گفتیم که چی؟ گفتیم علم تفصیلیه به معنا از ظاهرن لازمه. حالا به فرمان هرچند که در تعیون این به اصطلاح لزوم علم تفصیلی، در تعیون این علم تفصیلی نظر و اشکال وجود داره. اینم یه احتمال. اصلا میتونیم تعیونهی رو بزنیم به اون اصل مطلب که عربی بودنه، هرچند که در اصل تعیون عربی بودن نظر و اشکال وجود دارد. اول این مسئله گفتیم که آیا عربیت لازمه یا لازم نیست. بعد بنا همه هرچی گفتیم تا حالا بنا بر مبنای لزوم عربیت بود، حالا میان هرچند که در تعیون عربیت صیغه هم، حالا مذکر مؤنث ضمیراش هم دیگه حالا باید توجیه کنیم دیگه، نظر و اشکال وجود دارد. پس تو این تعیونه هی سه احتمال هست که به کجا بخوره: به احتیاط بخوره، به علم تفصیلی بخوره، یا به اصل عربیت بخوره. ولی خب الاغرب و یمنع الابعد دیگه، ما میزنیم به این احتیاط. احتیاط ترک نشه هست. بعد میفرمان هرچند که در تعیون این احتیاط، لزوم این احتیاط، نظر و اشکال وجود داره، لذا نست بعضون علا عدمهی، لذا تصریح کردن بعضی بر عدم لزوم احتیاط. اینایی که گفتیم همش فرمایشات مرحوم شیخ بود، ولی جا داره که ما اینجا یه ایرادی بگیریم، بالاخره یه چیزی تو دلمون مونده، اینجا گیر کرده، به زبان جاری کنیم. و اون این که آها، شما فرمودید که عربیت به این نیست که شما لفظ رو فقط قصد کنید. اگر که شما فقط یه لفظی رو جاری کردید، از زبان شما مثلا دو تا حرف خارج شد، مثلا شما گفتید ق، خب این کسی نمیتونه بیاد بگه تو عربی حرف زدی، چون ق فعل امر از بقایقی هست، پس تو که اینجوری همجوری خوابیدی گفتی ق، عربی تلفظ کردی. نه، این عربیت به صرف لفظ نیست، به صرف کلام نیست، بلکه عربیت به اینه که بگی ق، اون معنای فعل امر از بقایقی رو هم قصد کنی. تا معنا رو قصد نکردی عربیت محقق نمیشود. این فرمایش مرحوم شیخ کاملا درست، ما هم قبول داریم. اما اینکه در نتیجه گیری کردید که پس وقتی ما میگیم عربی که شما فرق بین و بیتو و عبیو و اوجدت البیع و بفهمید، نه، کی گفته من اگه بخوام عربی صحبت کنم دیگه باید همه سیاق رو یاد بگیرم؟ نه بابا، من هیچ کدوم از سیاق رو، ما اصلا تو کلاس شرح الامثله هنوز فعل مضارع و اسم فاعل و اینا بهمون درس ندادن، فرض کنید فقط فعل ماضی بهمون درس دادن، فقط ضربه رو بلدم. حالا اگه من بگم ضربه به معنی زد او یک مرد غایب در زمان گذشته، این عربی نیست؟ اگه فرق ضربه رو با یضرب و اسم فاعل و اینا نفهمم، عربی صحبت نکردم؟ کی گفته؟ من اگر گفتم ضربه و معنای خود ضربه رو بلد باشم قصد کنم، ولو فرق ضربه با بقیه چیزها رو ندانم، این عربیه دیگه. لذا اگر به یه نفر یاد بدن بگن که آقا بیتو در زبان عربی به معنی فروختمه، برای انشاء بیعه، شما بقی کلن عربی بلد نیستی، یه بازاریه، پیرمرد بی سواد، آقا تو عربی بلد نیستی، فدای سرت، قربون شکلت، نمیخواد عربی صحبت کنی، فقط یه بیتو بلد باش، بیتو یعنی فروختم، همین مقدار کافیه. حتی لازم نیست که بفهمیم توش به معنی ضمیر متکلم، بهش فعل مضارع. حالا بیا یه دور دستور زبان فارسی و عربی یاد به این پیرمرد بازاری بیچاره بده. نه بابا، اینا لازم نیست. همین که بفهمه بیتو یعنی فروختم برای انشاء بیعه، همین مقدار کفایت میکند. این به نظر میرسه که جا داشت مرحوم شیخ مطلب رو به این شکل بیان میکردن. البته اینا عرائضیه که به ذهن ما رسیده بعد که دیدیم بعضی محشین بزرگوارم شبیه اون رو داشتن، جرأت کردیم مطرح کنیم. و الا شأن مرحوم شیخ بیش از این هست که ما بخوایم حتی جرأت به خودمون بدیم که حرفی بزنیم در مقابل فرمایشات ایشون. بگذاریم مسئلتون. مسئله بعدی که مطرح میکنن این هست که آیا در جاری کردن صیغه مازویت شرطه یا شرط نیست؟ منی که میخوام بیع رو انجام بدم، آیا حتما باید بگم بیعتو، یا اینکه لازم نیست حتما به صیغه ماضی جاری کنم؟ اگر به صیغه مضارع هم بیع رو جاری کنم صحیحه، به صیغه امر هم جاری کنم صحیحه. مرحوم شیخ میفرمان مشهور بر این هستن که باید حتما به صیغه ماضی مطرح بشه. البته این که میگیم مشهور، نقل شده از مشهور، من شیخ اعظم نرفتم فرمایشات علما رو بگردم ببینم چی شهرت داره. ولی آنچه که به مشهور نسبت داده شده این هست که مازویت شرط و حتی بعضی ادعای اجماع هم کردن. البته ادعای اجماع که عرض میکنیم نه به صورت کلی ادعا کرده باشن که با لفظ غیر ماضی محقق نمیشود. گفتن اجماع داریم که با ابی اوکه مثلا محقق نمیشود. خب اجماع در یه لفظ خاصه، در ابی اوکه، ولی خب ابی اوکه که خصوصیت نداره، وقتی با ابی اوکه محقق نشه یعنی با هیچ مضارعی محقق نمیشود. پس مشهور بلکه ادعای اجماع شده که معتقدن که عربیت شرطه. حالا چرا مشهور مازویت شرطه، چرا مشهور گفتن که باید صیغه بی حتما ماضی باشد؟ مگر مضارع چه مشکلی داره که صیغه بی به وسیله مضارع محقق نمیشه و حتما باید ماضی بوده باشد؟ مرحوم شیخ استدلال میارن، دلیل میارن برای اینکه صیغه بی چرا باید ماضی باشد، مگر مضارع چه مشکلی داره، امر چه مشکلی داره. میفرمان که آقا ما در صیغه احتیاج به صراحت داریم، احتیاج داریم به این که وقتی صیغه رو جاری کردیم بین متکلم و مخاطب مراد معلوم باشه و دیگه بعدن کسی نتونه دبه در بیاره بگه من منظورم این بود. اگر صراحت نباشه من به شما میفروشم، بعد یه ساعت دیگه که قیمتهای بازار تغییر کرد پشیمون شدم میگم آقا من منظورم این نبود که میفروختم، منظورم چیز دیگه ای بود، شروع میکنم به توجیه کردن. این که نمیشه. لذا گفتن باید صیغه حتما صریح باشه و به اصطلاح دو وجهی نباشه، احتمال دیگری درش وجود نداشته باشه. ایشون میفرمان که آقا صیغه ماضی صریح در انشاء، ولی فعل مضارع و امر صریح نیستن. فعل امر که معلومه چرا صریح نیست، چون فعلا درخواسته. شما وقتی میگی که اشتره منی، وقتی به صاحب کتاب میگید به مشتری میگید اشتره منی بیا از من بخر، دارید از او درخواست میکنید که بیاد بخره. خب این با انشاء خیلی فرق میکنه، این استدعا نه ایجاب. نهایتا شما بهش میگید اشتره منی بیا بخر، اونم میگه اشتره ای تو. خب ولی این جمله شما ایجاب نبود، درخواست بود از او، استدعا بود از او که بخره، پس این که نمیتونه انشاء باشه. در مورد فعل مضارع هم ایشون میفرمان که اولا فعل مضارع اشبه به وعده. وقتی شما به یه نفر میگید که ابی اوکه، بیشتر از این که شبیه انشاء بی باشه شبیه به این هست که شما دارید به او خبر میدید که در آینده میفروشن. شما یه ماشینی دارید، یه نفر اومده میگه من ماشین تو میخوام، عجب ماشین خوبی، میگید ابی اوکه. این بیشتر از این که به ذهنش بیاد که شما همین الان فروختید بهش، تو ذهنش میاد که دارید وعده میدید که حالا صبر کن بذار من کارامو انجام بدم، حالا کارام انجام شد دیگه لازمش نداشتم اون وقت به تو میفروشم. این به وعده بیع در مستقبل شبیه تره تا اینکه همین الان انشاء بیع شده. مضافاً به این که خلاف متعارفه، ما هرچی میریم میگردیم میبینیم هیچ که تو کوچه و بازار با فعل مضارع انشاء رو محقق نمی کند، نه فقط در بی، سایر عقود رو هم با مضارع ایجاد نمی کند. پس این که از مضارع بخوایم استفاده کنیم خلاف متعارف هست. پس مضارع هم شد غیر صریح چون شبیه وعده، احتمال درش وجود داره که برای وعده دادن بوده باشد، و هم این که خلاف متعارف هست. امر هم که معنای استدعا داره نه ایجاب، اصلا معناش هیچ ربطی با ایجاب ندارد. پس میمونه چی؟ میمونه فعل ماضی فقط اینجا. خب ممکنه که کسی بگه که فعل ماضی هم ظهور در اخبار داره، فعل ماضی هم ظهور داره در اخبار. فعل ماضی وقتی میگیم به اتوکه یه ظهوری داره در این که یعنی من در زمان گذشته فروختم، نه اینکه همین الان میخوام انشاء بی کنم. خب این فرمایش صحیحیه، لذا بسیاری از محشین اینجا به حیث و بیس افتادن. واقعا هم بحثیه که به این راحتی نیست جمع و جور کردنش، مطالب متعددی رو دارن. ولی حالا ما بخوایم یه چکیده خلاصه بیان کنیم براتون، باید به این شکل بیان کنیم که ببینید ما در زبان عربی لفظی که وضع شده باشد در لغت برای انشاء نداریم. خب ما لفظی که در لغت وضع شده باشد فقط و فقط برای انشاء نداریم، نه در بی و نه در سایر عقود، نه در نکاح، نه در هیچ. پس ما برای انشاء باید بیایم یه لفظی رو از الفاظ خبریه قرض بگیریم ببریم به عنوان انشاء استفاده کنیم. مثلا در نکاح میایم انکحتو که فعل ماضی هست و جمله خبریه اینو قرض میگیریم میبریم در معنای انشاء نکاح استفاده میکنیم. در بیعتو که وضع شده برای اخبار اینو برمیداریم در معنای انشاء استفاده میکنیم. پس اصل لفظی که میخوایم به کار ببریم لفظی است که معنای خبری داشته، الان ما میخوایم اینو قرض بگیریم ببریم در معنای انشائی استفاده کنیم. خب تو این مرحلهش دیگه ما هر کار بکنیم این دیگه چاره ای نیست. تو از این حیث شما انتظار نداشته باشید از ما که لفظمون صریح باشه، لفظمون فقط انشاء باشه، چون ما در برای انشاء هیچ لفظی نداریم. برای انشاء چون لفظی نداریم مجبوریم لفظ خبری به کار ببریم. پس نگید که ما اجماع داشتیم که باید به وسیله لفظ صریح مرادمون رو بیان کنیم. میگم خب در انشاء وقتی نداریم مجبوریم از الفاظ خبریه به کار ببریم. از این جهت شما به ما خورده نگیرید. ولی حالا که رفتیم سراغ الفاظ خبری، ما لفظ خبری که میخوایم بیاریم برای انشاء استفاده کنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟ یه خصوصیت باید داشته باشه، باید دلالت داشته باشه بر تحقق اون عقد. خب وقتی من میخوام یه لفظ خبری رو به کار ببرم برای ببرم در معنای انشاء استفاده کنم، باید یه لفظی استفاده کنم که دلالت داشته باشد بر تحقق اون عقد. پس اگر یه لفظی به کار ببرم که دلالت دارد بر اینکه قرار است در آینده محقق بشود یا اینکه شاید محقق بشود، این فایده نداره. من وقتی میخوام کتابم رو به شما بفروشم، به شما میخوام صیغه بیع رو جاری کنم، در واقع باید یه لفظی به کار ببرم که دلالت داشته باشه بر اینکه این بیع محقق شد. این کتاب دیگه مال من نیست، این کتاب شد مال شما، بیع تحقق پیدا کرد در خارج. یه لفظی ما لازم داریم که این چنین معنایی رو بفهمونه. پس اگر قرار شد یه لفظ خبری رو ما قرض بگیریم ببریم در معنای انشاء بی استعمال کنیم به کار ببریم، بشه لفظ انشائی، بشه لفظ ایجاب، باید یه لفظی باشد که دلالت داشته باشد بر این که اون معامله، اون عقد محقق شد در خارج، دلالت بر تحقق داشته باشه. پس اگر دلالت بر تحقق بالفعل نداشته باشه، این تحقق بالفعل خیلی مهمه، اگه دلالت بر تحقق بالفعل نداشته باشه فایده ندارد. حالا بریم ببینیم که کدوم یکی از الفاظ دلالت بر این دارن. اول از فعل امر شروع میکنیم. خب فعل امر دلالت داره بر درخواست، اصلا دلالت بر تحقق ندارد. میریم سراغ فعل مضارع. میبینیم فعل مضارع دو تا معنا داره، یکی حال یکی استقبال. اگر به معنای حال باشه، وقتی میگیم ابی او که، اگر معنای حال رو اراده کرده باشیم دلالت بر تحقق دارد، دلالت داره بر این که ابی او که من الان دارم به تو میفروشم، یعنی همین الان بالفعل محقق شد، مشکلی نیست، خوبه. اما اگر به معنای استقبال باشه چی؟ یعنی ابی او که من میفروشم در زمان مستقبل، اینجا دیگه دلالت بر تحقق بالفعل نداره، پس این دیگه به درد انشاء نمیخوره. ماضی چی؟ ماضی دلالت دارد بر تحقق بالفعل، دلالت داره بر این که در گذشته این کار محقق شد، پس تحقق در ماضی بالفعل است. خب اینو مد نظر داشته باشید، ما در انشاء زمان لازم نداریم. جمله خبری که نیست انشاء که بخواد مقترنه به زمان باشد. انشائیات به وسیله گفتن تازه دارن ایجاد میشن، پس ما زمان احتیاج نداریم. پس ما چه فعل ماضی استفاده کنیم چه فعل مضارع باید منسلخ از زمانش کنیم، زمان رو ازش بگیریم، اینو شکی درش نیست، تو این بحثی نداریم. ولی فعل ماضی خلاصش این که دلالت داشت بر تحقق بالفعل نسبت، خیلی لفظ خوب و مناسبی بود. ولی فعل مضارع دو احتمال درش داشت، اگر به معنای زمان حال باشد، خب چون مضارع مشترک بود بین حال و استقبال، اگر برای حال باشه دلالت بر تحقق بالفعل داره، اما اگر برای استقبال باشه دلالت بر تحقق بالفعل ندارد. چون فعل مضارع دو احتمالیه پس به درد ما نمیخورد، ولی فعل ماضی چون یک احتمال بیشتر درش نیست و اون تحقق نسبت، لذا بسیار گزینه مناسبیه که ما بیایم اون رو نقل بدیم برای انشاء استفاده کنیم. آقا این مطلبی که گفتیم تو عبارت به این شکل نیست، جای دیگه هم اینجوری گفته نشده، این تحلیلیه که میشه از مسئله ارائه کرد و با این تحلیل میشه یه جورایی عبارت مرحوم شیخ را جمع و جور کرد و فهمید، و الا اگر بخوایم بر اساس بعضی از توضیحاتی که آقایون محشی دادن باید هی صدر و ذیل مرحوم کلام شیخ رو بگیم اینجا غلطه، اینجا غلطه، اینجا غلطه. با این تحلیلی که کردیم امیدوارم که بتونیم عبارت مرحوم شیخ رو یه جوری توضیح بدیم که ایرادی به ایشون وارد نباشد. یه بار دیگه مرور کنم مطالبی که عرض کردم خیلی خلاصه و مختصر. آقا ما می‌خوایم انشاء کنیم بیت رو. در لغت عرب هم لفظی که وضع شده باشه از اول فقط و فقط برای انشاء نداریم، یعنی لفظی نداریم که اومده باشن اونو مخصوص انشاء وضع کرده باشن. یعنی وقتی ما کلام عرب رو نگاه میکنیم فعل ماضی داریم، مضارع داریم، امر داریم، خب حالا غیر از سیخ های فعل تعجب و اینا که حالا اونا رو هم بخوایم ملحق کنیم خیلی میشه، ولی گزینه ای به نام فعل انشاء، فعل انشاء به نداریم. دقت فرمودید، فعل انشاء نکاح نداریم. پس باید چی کار کنیم؟ پس باید از همین فعلای موجود یه چیزی رو قرض بگیریم ببریم در معنای انشاء استفاده کنیم. برای این کار باید فعل گزینه‌ای رو انتخاب کنیم که نزدیکتر باشد از همه به معنای انشاء. ما در معنای انشاء چی لازم داریم؟ در معنای انشاء احتیاج داریم که لفظ دلالت داشته باشد بر تحقق بالفعل عقد. یعنی وقتی من میگم به تو، یعنی همین الان بالفعل عقد محقق شد، تمام شد رفت. وقتی میگم انکه تو، یعنی زوجیت همین الان بالفعل محقق شد. ما احتیاج داریم به لفظی که دلالت داشته باشد بر تحقق بالفعل. ماضی این خصوصیت رو داره، ماضی صریح هست در این که این وقتی میگم ضرب تو، این ضرب الان محقق شد بالفعل. وقتی میگم به تو، یعنی این به الان محقق شد. ولی مضارع نه، دو احتمال درش وجود داره، یا به معنی حال یا استقباله، که اگر به معنی استقبال باشه تازه وعده است که در آینده، نه اینکه بالفعل محقق شد، در آینده قرار است محقق شود. پس چون مضارع به اصطلاح دو احتمالی هست، حال و استقبال، طبق یک احتمالش دلالت بر تحقق بالفعل نداره، به درد نمیخوره. امر هم که اصلا دلالت بر تحقق نداره، استدعا، درخواست، تازه داریم درخواست میکنیم که دیگری کاری رو انجام بده، پس اونا به درد نمیخورن. عبارت رو نگاه کنید. مسئلتون المشهور و کما ان غیر واحدن اشتراط المازویه. مشهور همچنان که از بسیاری از علما نقل شده این شهرت، کما ان غیر واحدن یعنی این شهرت از بسیاری نقل شده، اشتراط المازویه، شرط بودن مازویت هست در صیغه بی. بل فی تذکره، بلکه در کتاب تذکره ایشون چیز دیگری فرمودن، بل فی تذکره الاجماع علی عدم وقوعهی بلفظ ابی او که او اشتر منی او اشتر منی، بلکه در کتاب تذکره مرحوم علامه ادعا میکنن اجماع داریم بر این که بی واقع نمیشود با لفظ ابی او که مضارع هست، یا اشتر منی که فعل امر هست. ایشون به صورت کلی ادعای اجماع نکردن، نفرمودن اجماع داریم که مازویت شرط است، ولی گفتن اجماع داریم که با این دوتا مورد مضارع و امر محقق نمی شود. حالا چرا با غیر ماضی محقق نمی شود با ماضی محقق می شود؟ عبارت رو نگاه کنید. ولعله لصراحتهی فل انشاء، صراحتهی ضمیرش می خوره به ماضی، ولعله لصراحتهی فل انشاء از المستقبل و اشبه و بالوعده والامر استدعاء لا ایجاب. فمان به خاطر اینکه ماضی صراحت داره در انشاء ولی اونا ندارن. چرا؟ چون مستقبل شبیه تر است به وعد، به وعده شبیه تر با تا به انشاء. یعنی چی به وعده شبیه تره؟ چون مستقبل دو تا احتمال داره، یا به معنای حال است یا استقبال. اگر به معنای استقبال باشه در واقع شما داری وعده میدی، ابی او که در زمان مستقبل داری وعده میدی که در زمان مستقبل خواهی فروخت، این دلالت بر تحقق بالفعل نداره، وعده وقوع است در زمان مستقبل. پس مستقبل شبیه تر است به وعده، نه اینکه داله بر تحقق بوده باشد. ولی امر استدعا اون، امرم که تازه درخواسته، نه اینکه ایجاب بوده باشد، ایجاب نیست، درخواسته نه ایجاب. بعد دوباره یه دلیل دیگه برای مستقبل ذکر میکنن. برای مستقبل اولا اشکال گرفتیم، گفتیم که شبیه به وعده است. حالا یه دلیل دیگه هم میگیم، مع ان قصد الانشاء فی المستقبل خلاف المتعارف، مضافا به این که در مستقبل اینکه قصد انشاء شده باشه این خلاف متعارفه. یعنی هرچی میگردیم میبینیم در عرف و حتی در ادله شرعیه از فعل مستقبل استفاده نکردن برای انشاء، معمولا از فعل ماضی استفاده کردن. حالا اگرم مستقبل قابلیتشو داشته ازش استفاده نشده برای معنای انشاء، هیچ کجا نه در بی و نه در سایر عقود. خب اینم از این. آقا این عبارت رو باز من روش یه بازگشتی داشته باشم. فرمودن چرا ماضی شرطه؟ گفتن به خاطر صراحت ماضی در انشاء. خب بعد گفتن از المستقبل، این از دلیل صراحت ماضی نیست. وقتی میگی ماضی صریحه، مفهوم لقبش اینه که غیر ماضی صریح نیست. وقتی میگی ماضی صریح هست در انشاء، مفهومش اینه که غیر ماضی صریح نیست. چرا غیر ماضی صریح نیست؟ از. پس این از دلیل اینه که چرا غیر ماضی صریح نیست، نه اینکه چرا ماضی صریحه. خب غیر ماضی صریح نیست چون مستقبل شبیه وعده هست، خلاف متعارف هست، امرم که برای استدعا هست. این یه مطلب. یه مطلب دیگه این که گفتیم محشین اینجا هی ایراد گرفتن، گفتن جناب شیخ اعظم چجور شما میگید ماضی صریح هست؟ کجای ماضی صریحه؟ بابا ماضی مشترک است. ماضی مشترک است بین اخبار و انشاء. وقتی میگیم بی اتو دو احتمال وجود دارد، یا خبر میدهیم که در گذشته فروختیم، میگم بی اتو که یعنی دیروز به تو فروختم، گاهی ممکن است انشاء باشد یعنی بی اتو که همین الان دارم میفروشم. پس ماضی مشترکه، دو احتمال درش وجود داره، یا اخبار از وقوع فعل است در گذشته، یا انشاء و ایجاد فعل همین الان. خب پس چرا جناب شیخ شما میگید صریح است ماضی؟ بعضی ها این اشکال رو گرفتن. ما عرض کردیم، گفتیم مراد مرحوم شیخ از صراحت این نیست که ماضی صریح در انشاء و در معنای دیگری به کار نمیره. نه، گفتیم آقا ما برای انشاء احتیاج به یه لفظی داریم که بیاریم در معنای انشاء استفاده کنیم. خب چون لفظی که مختص به انشاء باشه اصلا نداریم، باید بریم یه لفظ خبری رو پیدا کنیم بیاریم در معنای انشاء استفاده کنیم. حالا نزدیکترین لفظ به انشاء چیه؟ نزدیکترین لفظ به انشاء ماضی هست. چرا؟ چون ماضی دلالت بر تحقق داره. ما در انشاء میخوایم یه لفظی به کار ببریم که دلالت بر تحقق داشته باشه. میخوایم بگیم همین الان اینو ایجاد کردم. خب چه لفظیه که صریح در تحقق؟ ماضیه که صریح در تحقق، و الا مضارع دو احتمالیه، ممکنه تحقق پیدا کنه، ممکنه تحقق پیدا نکنه. به این معنا که مضارع ممکنه دلالت بر تحقق در زمان حال داشته باشه، ممکنه دلالت بر وعده تحقق در زمان مستقبل داشته باشه. چون مضارع مشترک دو احتمالی، ماضی نه دلالت بر تحقق داره. پس صراحت ماضی که میگن صراحت نسبی مراده، یعنی به نسبت به مضارع که دو احتمالی بود، احتمال داشت که به معنای وعده باشه و دلالت بر تحقق بالفعل نداشته باشه، ماضی اینجور نیست. ماضی دلالت بر تحقق بالفعل دارد. این مراد از صراحت، نه اینکه فقط مال انشاء و در معنای اخبار به کار نمی رود. این از این. در مقابل این قول دیگری وجود داره از قاضی ابن براش که دیگه انشاءالله میذاریم برای جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.